مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو. سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا تماس میگیرم.
بله.
در مورد یه رابطه عاطفی که یعنی یه آشنایی که به تازگی شروع کردم میخواستم یه سوالی بپرسم. من آشنایی که الان شروع کردم.
نه اول صبر کنید، شما چند سالتونه؟ صبر کنید.
من 28 سالمه. اون آقایی هم که باشون رابطه آشنایی رو شروع کردم 32 سالشونه.
ایرانی هستن؟
بله ایرانی هستن، یه کشور دیگه اروپایی زندگی میکنن و هر دو هم دانشجوی دکترا هست.
خب هر دو چه مدتیست که اروپا هستی؟
من حدود 3 ساله، ایشون حدود 1 ساله.
به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستید؟
من فرزند سومم، دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم به فاصله 3 سال و 5 سال و ایشون فرزند اولن، یه خواهر و برادر بزرگتر از خودشون دارن.
خب از چه طریق با هم آشنا شدید؟
حدود 1 سال پیش ایشون تصمیم به مهاجرت داشتن. از طریق یکی از آشنایان ایشون ما به هم معرفی شدیم. اون موقع من با ایشون صحبت کردم و گفتم که الان همزمان با مهاجرتتون زمان مناسبی واسه آشنایی نیست. اگه که بعد اینکه مهاجرت کردید اگه تصمیم گرفتید با هم آشنا بشین بعد از یک مدتی، مشکلی نیست و میتونیم آشنا بشیم. بعد حدود 1 سالشون مجددا حالا ارتباط گرفتن و گفتم که اگه مشکلی نیست مثلا بیشتر با هم هم صحبت کنیم، هم دیگر رو ببینیم حضوری و ببینیم که به کجا میرسه این آشنایی.
یعنی 1 سال بعد ایشون تلفن کردن؟
بله، چون خواسته من بود.
من کاری ندارم خواسته شما بود یا نبود. شما به ایشون امر فرمودید که فعلا نه، چون تازه مهاجری، ولی بعد مقرر فرمودید 1 سال صبر کن بعد بیا.
نه من نگفتم 1 سال، بعد گفتم تا زمانی که مثلا حالا بیاین اینجا و با شرایط ببینیم شرایط چجوری پیش میره. اگه همچنان علاقمند بودید.
علاقمند به چی بودن شما؟ شما که
علاقمند به این که مثلا منو بالا با چیزای سطحی که ازم میدونستن بخوان بیشتر بشناسن.
اوکی، حالا بریم سراغ این که شما رشته تحصیلیتون چیه؟ ایشون چی هست؟
هر دو دکترای چهرشای مهندسی هستم، هم رشته نیستیم.
من قبل از اینکه وارد بحث بشم، هر دوی شما تصمیمتون این است که بعد از گرفتن دکترا چه کنید؟ بمونید؟
هر دو تصمیممون این هست که بمونید.
آیا در دو کشوری که هستید دو تا زبان متفاوت زبان محلیشونه و بومیشونه؟
بله بله.
خب بس بنابراین شما هر کجای که برید یکیتون زبان دیگری رو نمیدونه، درسته؟
بله.
خب هر دوتون چقدر طول میکشه دکتراتون تمام بشه؟
من حدود یک سال، ایشون حدود دو سال.
خب حالا چه مدتیست که این گفتگو رو با هم آغاز کردید و کی هم دیگر رو دیدید؟
حدود یک ماهه که با هم داریم گفتگو میکنیم و یه سفر یک هفتهی با هم دیگه رفتیم و همچنان هم حالا بعد سفر هم باز با هم صحبتمون رو ادامه دادیم و حالا تصمیم داریم که سفرهای دیگه بریم. که
برخورد اولتون در سفر اول چطور بود؟
خیلی مثبت بود، از جانب هر دومون مثبت.
اوکی، وقتی که رفتید آیا چون سفر رفتید کدام کشور شما یا کشور او یا کشور سومی؟
نه، یه کشور سومی.
خب وقتی اونجا رفتید احتمالاً هتل گرفتید، درسته؟
بله
و
بله.
به هر دو در یک اتاق بودید یا دو اتاق؟
نه خیر، دو اتاق.
اوکی. چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
اصلا به هم نزدیک نشدید.
اوکی، بسیار. بنابراین نیت هر دوتون ازدواجه؟
بله بله، کاملا.
خب توی مدت یک ماه حالات و احساسات و نظر شما راجع به ایشون چی هست؟
احساسات و نظرم و اینا کاملا مثبته، یعنی خیلی واقعا پسر جدی و یعنی کاملا مشخصه که هم توی تصمیم اینکه این آشنایی هدفش ازدواجه و اگه به این نتیجه برسم که به درد ازدواج نمیخوره، حتی تصمیم به ادامه دادنش به هر منظور دیگه ای نمیگیرم. و کلن هم مثلا ویژگی های مثبتی که ازش میبینم، مثلا امقدار استقلالی که نسبت از خانوادهش میبینم یا یه سری حد و مرزهایی داشتن و ایناش، حالا ویژگی مثبتشه برام. ولی حالا سوال اصلی که من دارم برمیگرده به مشکل خودم. من قبل از ایشون یک رابطه یک ساله داشتم که حدود 8 ماه من از اون رابطه اومدم بیرون.
با یه ایرانی یا غیر ایرانی؟
با یک ایرانی.
ایشون هم همونجا تو کشور شما و شهر شما بودن؟
بله بله بله.
چند سالشون بود؟
ایشون 31 سالش بود.
در دانشجوی دوره دکترا و اینها بود؟
بله بله.
خب
و خب دلیل قطع رابطه این بود که ایشون کلن به این حالت بود که من باید مامانم برام زن بگیره و واقعا هم یه خانواده‌ای به این حالت داشت که مثلا مامانم باید برام انتخاب کنه.
چرا؟ اگر به این آقای دانشجوی دوره دکترا میگفتید چرا مامانت باید برای تو زن بگیره، حرفش چی بود؟
اگه که مامانم برام زن نگیره، مامانم راضی نباشه، زندگی به کام من سیاه تلخ میشه.
چرا؟
چون که مامانشون کلن یه مقدار خیلی دیکتاتور بودن.
خیلی. بعد اون آقا میخواستن در اروپا بمونن یا برگردن به ایران؟
میخواستن اروپا بمونن. بعد مثلا کلن یه حالتی پیش اومده بود اواخر رابطه که من کم و بیشتر در جریان قرار میگرفتم که مثلا مامان ایشون مثلا از طرف ایشون کادو میبرد واسه دخترایی که میرفت خواستگاریش و ایشون هم مثلا مینشست حتی صحبت هم میکرد.
شما یه همچین تحفه وابسته گیر گرفتاری رو یک سال باهاش در رابطه بودی؟
خب همین الان دقیقاً الان من این رابطه فعلی رو که شروع کردم حالا یک سال که نبود، کمتر بود، چون چند ماه آخر یه پیش روانشناس رفتن. مشکلی که من الان دارم اینه که الان رابطه فعلی رو که شروع کردم با آدم فعلی، بیشتر دارم میفهمم که جدیت تصمیم برای ازدواج چجوریه و از این بابت وارد یه فازی شدم که کاملا خودم رو سرزنش میکنم، هم نسبت به خودم خشمگینم، هم نسبت به آدمی که توی رابطه بودم باهاش قبلا. و بعد این خشمی که دارم از اشتباه خودم و از اون آدم که چرا وقتی میدونست داشت مثلا در هر حال منو بازی میداد، این خشم منو میترسونه.
چی میدونست؟ چی میدونست؟ او میدونست که مادرش نباید انتخاب کنه، مادرش باید اصطلاحاً تایید و تصویب کنه. بعدم فکر میکرد شما به گونه ای هستید یا به گونه ای خودتون ارائه میدید که مادر.
نه خب یه مشکل دیگه ای هم که آقای دکتر وجود داشت این بود که اواخر رابطه به من گفت که من قبل تو مثلا 5-6 تا دوست دختری که داشتم همه اونا هم به همین حالت قد شد، یعنی اینکه طرف برای من تکراری شد، یعنی که دیگه خودشو میشناخت. بعد مثلا 5-6 ماه طرف برای من تکراری
خب
شد.
شما چرا به جای اینکه از یک اشتباه هر هرچی میخواید نامشو بذارید بیاموزید میخواید بهش بیاویزید؟ مگر اشتباه برای آموختن یا آویختن؟ یعنی چی من از دست خودم عصبانی؟ خب سر مبارکتون بزنید به دیوار.
خب الان نه، الان سوال اصلی من اینه که آیا با توجه به خشمی که از خودم و از اون آدم دارم آیا من آمادگی شروع یه رابطه جدید رو دارم؟
آخه عزیزم شما اگر ببینید من الان در خصوص دوست قبلی شما با توضیحاتی که دادید حرفای خوبی راجع به ایشون نزدم، درسته؟ من درباره شماییم که دارید پرت و پلا میگید چرا باید قضاوت خوبی داشته باشم؟ که من از یه رابطه‌ای که بعداً متوجه شدم غلطه یا شاید از آغازم مشخص بود به دلایلی که مربوط به نظر اون زمان من بود ادامه دادم، حالا اومدم بیرون بدون اینکه ضرر و خطری داشته باشه. ما اگر بیایم روزی که برمیگردیم سراغ گذشته به اشتباهمون پی میبریم، سه چیز رو اگر بهش نگاه کنیم بذاره باش راحتیم. یک، من در اون زمان چه علم و اطلاع و آگاهی و باوری داشتم. دو، در اون زمان چه نیازها احتیاجاتی داشتم. سه، در اون زمان چه احساسات و عواطف و هیجاناتی داشتم. بنابراین اگر همچنان همون باورها و اعتقادات و آگاهی رو داشته باشم یا همون احتیاجات یا همون احساسات، اون اشتباه رو دوباره هم تکرار میکردم. ای بس و بقیه هم این کار رو میکردم. بنابراین مثلا موضوع مهمی نیست. ای کاش اشتباه نشد، ولی شد که شد. من شما روزی در زندگی از پا در میاییم که ندونیم با اشتباه چه میکنیم. و اگر نخواهیم اشتباه کنیم و فرض اون این باشه که ما نباید اشتباه کنیم، اون موقع یه جور دیگه از پا میافتیم. بنابراین من توی کنفرانس و سی دی حرمت نفس بحثم اینه که مهم اینه که من با اشتباه چه میکنم. انسان موجود ناقصی است که همیشه اشتباه کرده و میکنه. حتی من پا رو فراتر میذارم، میذارم بسیاری از ما از جمله خود من هر روز نه تنها اشتباه میکنیم، کار بد میکنیم و کار غلط میکنیم. مهم اینه که ازش بیاموزیم و به گونه اون رو تغییر بدیم. و الان ادعای کمال و ادعای که من چرا اشتباه کردم و من نباید اشتباه میکردم، اینا گرفتاری است از حدی که بگذره بیماری. برام شما من میگید من از دست خودم عصبانی ام که چرا قبلا این کارو کردم؟ عصبانی هستید یه دفعه برمیگردید میگید این دلایلش بود و اشتباه بود و غلط بود و بد بود، حالا فهمیدم که من متاسفانه بر اساس احتیاجم میرم سراغ مرد و حالا نیاز روانی میتونه باشه، یا من بر اساس بیخودی دلم میخواد یه حال احساسی پیدا کنم که مثلا عاشق شدم، بنابراین یه آدمی شروع میکنم به بزرگ کردن و تبدیل به چیزی میکنم که نیست، یا من در اون زمان به من این آدم این آگاهی و اطلاعات داده بود، بر مبنای اون آگاهی اطلاعات خب معلوم بود که من میتونستم رابطه رو ادامه بدم. بعدن که این آگاهی و اطلاعات عوض شد تغییر کردم. ما تو زندگیمون یک باید این رو بدونیم که اگر بریم دنباله چرایی اشتباهاتمون به این سه گونه‌ای که عرض کردم، احساسمون، احتیاجمون و آگاهیمون، 90% موارد متوجه میشیم که ای بسا بازم اونو داشته باشم همون اشتباه رو میکنم. بیشتر مردمم اون آگاهی رو، اون احتیاج و اون احساس رو داشته باشن این کارو میکنن. این که قشقرق به پا کردن که من چرا این کارو کردم، یه ذره از این منمنا بکنید یه اوج خودخواهی است که خدا چرا اشتباه کرده. از اون باید بیاد بیرون. بعدم شما برگردید بگید اون اشتباهی که من کردم زمینه‌ای برای عصبانیت من فراهم میکنه که الان تو این رابطه نگران باشم که آمادگی دارم ندارم. یه پیامی که من میده اینه که اولا شما حاضر نیستید یه واقعیت‌های احساسی عاطفی رو که یه مقدار فرمول کیفی داره با ذهن کمی مهندسی ریاضی خودتون که اصلا اینجا نمیشه اون رو اندازه گرفت و متوقفش کنید. یعنی این نگاه یه نگاه مطلق گرایی که من نباید اشتباه میکردم یا من با وجود این موضوع چرا اشتباه کردم. اصلا مسئله انسان در این هست که در لحظه مجموعه و برایند لذت و دردی که در هر چیزی میبینه بسیار متفاوته. و بنابراین مسئله نیست. من بارها این عرض کردم، من میرم پر دکتر، بعد از ظهرم هست، نهارم هم خوردم، سیرم هستم، دکترم منو معاینه میکنه، من برمیگرده میگه این وزن رو ادامه بدی، این تغذیه رو ادامه بدی، میمیری. منم 100% اونجا با خودم عهد میکنم، قسم میخورم، حتی به دکترم میگم که من وزنمو میارم پایین، پس از همین الان رژیممو شروع میکنم. اما هر یک ساعتی که میگذره میل من به خوردن غذا، مثلا اگر در یه شرایطی قرار بگیرم که غذا مهیا باشه و خوب باشه یا دیگران باشن، افزایش پیدا میکنه. وحشت من از اینکه دارم میمیرنم کاهش پیدا میکنه. بنابراین منی که ساعت 2 تصمیم گرفته بودم امکان نداره اصلا دیگه این رژیم غذایی قبلیمو ادامه بدم و تغییرش میدم، ساعت 7:20 میرم شیرینی‌ها رو شروع کنم بخورم. بچه‌ها نمیتونم قشقرق بپا کنم، چی شد؟ خیلی ساده است. مغز من و شما با دو تا عامل کار میکنه، pleasure and pain، لذت و درد، و اونا رو در حالتی مقایسه میکنه، از جانب دیگه به اونا وزن و بار و اهمیت میده، از طرف دیگه با احتمال آینده مرتبط میکنه. یه پدیده پیچیده است که من رو به اینجا میرسونی که اشتباه کردم. برای شما اصلا نمیتونید به من بگی تو اشتباه کردی، برای که حرف نیست که اصلا من کی گفتم نمیکنم. من بارها رو خط رادیو برگشتم گفتم من روزی نبوده تو زندگیم که اشتباه نکنم، کار غلط نکنم، کار بد نکنم. شما میخواید من کجا بگیر بندازی؟ اینم نمیگم برای که حرفی نزنم، میگم من ادعایی نکردم عزیز. اصلا تعریف انسان موجود ناقصه، و موجود ناقص یعنی همه کاراش نقص داره، عیب داره، ایراد داره. بنابراین شما حرفی که من میزنید منو نگران میکنه. از یه طرف آدم اصلا واقع بینی نیستید و اندازه ها رو نگاه نمیکنید. یعنی یه چیزی که 1%، 2% اهمیت داره، دفعه کردی 60%. دوم، دارید بهانه غیر مستقیم در میارید در ارتباط با این مرد. چه هست رو نمیدونم. ای بسا علاقه مندی شما به اون آدم به خاطر اینکه خودتون فرزند سومید و یه زمینه ناآگاه وابستگی دارید، او رو میپسندیدید. حالا با یه آدم مستقل روبرو شدید، وحشت میکنید. حالا که وحشت میکنید، با چیکار بکنید؟ بهترین طریقه‌ای که بشه استراب رو، وحشت رو کنترل کرد، فقط عصبانیته. عصبانیتی با اون ندارید، پس با خودتون دارید. یعنی یه دکونی شما باز کردید. یعنی از نظر من در یه تجزیه و تحلیل کمی عمیق و دقیق، ای بس و اصلا مسئله شما این است که یه همچین آدم مستقلی رو دوست ندارید، برای که شما باطنن دنبال یه آدم وابسته هستی. اونجا میزان وابستگی و او به مادرش اینقدر شدید بود که با وجودی که شما میخواستید تو اروپا زندگی کنید، ترسیدید و او حرفا و پرت و پلایی که حالا راست یا دروغ زد، سبب شد که شما فکر کنید این رابطه اشتباهه. اما وقتی رسیدید به این آدم، این آدمی که مثلا خودتونم تاکید کردید، اولی به وابستگی، دومی به این استقلالش که به هر حال این آدم مستقل و آزاده، ای بس شما رو میترسون عزیز. بسیاری از آدم‌ها هستن با یک کسی میرن بیرون، وقتی میبینن یه ذره در حد خودشونه یا یه کمی بالاتره، وحشت میکنن. من اینقدر مخصوصا از مردان شنیدم که با این زن رفتم بیرون، گفتم من از عهده این بر نمیام. چرا؟ برای که یه تصوری داشت که من میخوام بر این آدم فرمان روایی کنم. این یه اتومبیلی بود که خودش میرفت، منتظر نبود که من با ترمز و فرمون و گاز و اینا اتومبیل رو ببرم، بنابراین من نمیخوامش. حالا فکراتونو بکنید، بذارید برگردیم بعد از چند پیام ببینیم که شما به این موضوع چگونه نگاه میکنید. چنگ و نجوند با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خب چی فکر کردید؟
مسئله ای که من دقیقا وقتی بهش فکر میکنم خودم به خاطرش سرزنش میکنم اینه که مشکلاتی که مثلا در نهایت باعث قطع رابطه بود، شد چیزایی بود که از همون ماهای اولم به وضوح دیده میشد، ولی من هیچ کاری نکردم، در حالی که من دقیقا اون نشونه ها رو میدیدم.
من دارم میگم عزیزم صبر کنید، شما در اون زمان فکر این موضوع مهمی نیست. دوم، دلتون نمیخواسته حالا که یه رابطه پیدا شده که مثلا خالی و تنها بودید، اونم تازه این آدم رو بعد از مدت ها معرفی کردن و کسی دیگه تو این مدت نبوده، اون آمده رو از دست بدید. سوم، فکر کردید که بگذار تو این زندگی جدی که محیط کار و درس رو اینا دارم، برحال یه چیزی هم در این حاشیه وجود داشته باشه، بعدم که من که نمیخوام تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرم. بعدم به تدریج گفتم ناآگاه شما عزیزم فرزند آخرید، شما یه زمینه برای وابستگی آگاه و ناآگاه دارید. شما به نوعی اون احساسه شما رو کنار یه رابطه نگه می‌داره، و ولی بعدن عصبانیت از این که من میدونستم. حالا اگر ازتون بپرسم ای به این رابطه، یعنی من وقتی از چیزی ناراحتم که من آسیب زده، درد آورده، رنج آورده، آسیب و درد و رنج شما تو این یک سال چی بوده؟
احساس و عاطفم رو گذاشتم پای یه رابطه‌ای که به جایی نرسید.
که احساس و عاطفه چیزی عزیزم، احساس و عاطفه چیزی باید به وجود بیاد، من که ندارم برم اونجا بگذارم. ببینید باز همون حرفای عجیب و غریبه، من یه کسی رو میبینم ازش خوشم میاد، من یه حرفی رو میشنوم نگران میشم، من یه حرفی رو میشنوم عصبانی میشم. بنابراین احساس خودش به خودی خودش تولید نمیشه، احساس نتیجه یک واقعیت حسی بیرونیه. بنابراین من از یک کسی خوش آمده، ولی خب برای که این آدم وقتی حرف زد این حرف خوش آمد، حالا چرا من باید خودم سرزنش کنم چرا خوش آمد؟ و بعد یه جوری فکر میکنی مثل این که مثل بسیار از همین حرفا که من مثلا وقت تلف کردم. تو اگر در اون زمان رنج میبردی باید میامدی بیرون، اگه رنج نمیبردی خیلی خب یه چیزی برای تو داشته. بنابراین بعدم به تو آگاهی و شناختی در جهت یه مرد رو داده، یه رابطه رو داده، یه زندگی رو داده. به من میگی که تأثیر بد و منفی او شاید روی دوست پسری که الان من دارم که ممکنه همسر آیندم باشه هست، اونو میتونم بفهم. به همجاست که باید مواظب بود، ولی خودش به خودی خودش که چیزی نبوده عزیز.
خب الان بعد دو تا سوال دیگه، یکی این که من این به قول معروف گفتگوی درونی که شکل میگیره بعضن که مثلا با خودم میشنم مثلا مرور میکنم، میگم خب مثلا من اونجا را اشتباه کردم، بعد یه جایی هم مثلا به این میرسم خب خاک بر سر بی لیاقتش، بعد با این گفتگوی درونیم باید چیکار کنم؟
آره آره.
دیگه این
که اگه نه صبر کنیم صبر کنیم. ببینید بزرگترین مشکل مردمان کشورهای پیشرفته، نه ایرانی، همه جا، اگر دو یا سه تا باشه برای از نظر بسیاری، به نظر من مشکل اول سلف استیم و حرمت نفس. علت اصلی و اساسی یک حرمت نفس پایدار جنرالایزد فراگیر یک مسئله است، صدا و ندای درونی. صدا و ندای درونی که فکر میکنیم خودی است و دوست است و خود ماییم غریبه است، دشمن تحمیلیه، به زور خودش وارد مغز ما کرده. این ندا کیه؟ همه آدمای مهم زندگی ما بین 8 ماهگی تا 8 سالگی که ما بکن و نکن و باید و نباید کردن، تنبیه کردن، سرزنش کردن، تهدید کردن، تحقیر کردن، توهین کردن. بنابراین این مجموعه رو من اومدم تو سرم گذاشتم و حالا به جای اینکه دیگران به من بگن چرا این کار کردی چرا اون کار نکردی، من خودم این حرف رو به خودم میزنم. و تا زمانی که این گرگ درونی رو، این سگ هار درونی رو من و شما از زندگیمون خارج نکنیم، دمار رو از روزگارمون در آمده، برای که ما احتیاج به هیچ دشمنی نداریم. فانکشن و کارکردش هم در 12 تاست. اتفاقا درست حرفیست که شما میزنید، از یک طرف میاد شما رو سرزنش میکنه و تنبیه میکنه، شما رو پاره پاره میکنه که احمق بی شعور فلان بهمان چرا این کار کردی، از جانب دیگه بعد بر میگرده میگه چشمش گور تو رو به این خوبی از دست داد، تو این که اینقدر خوب است. یعنی یه سگیست که اول ما رو پاره میکنه بعد ما رو لیست میذاره نوازش میکنه. دقیقاً شما کاریست که دارید میکنید و بنابراین نشوندنده اینه، مثلا جایگاهتون تو خانواده. بعدم یه دختری با توان شما کاملا نشون میده که یه پدر و مادری داشتید یا یه محیط و شرایطی بوده که از شما انتظار و توقع زیادی داشتن و شما باید دائما پرفورم میکردید، نمایش میدادید. شما قرار نبوده زندگی رو تجربه کنید که قبول کنید توش اشتباهه، شما باید نمایش میدادید. من تو زندگی میتونم اشتباه کنم، ولی من وقتی رفتم تو صحنه که نمیتونم اشتباه کنم. بنابراین شما یه زندگی داشتید که دائما باید خودتون رو و خوبیتون رو و درستی کارتون رو برای همه ثابت کنید. و بنابراین معلومه حالا که دیگری مثلا تو اروپا آمدید کسی با تون کاری نداره، یه کسی باید جلودار شما باشه دیگه، یه ترمزی شما میخواید. خب این ترمز خودتونی در درون خودتون. و بنابراین موضوع از نظر علمی بسیار آشکاره، نشوندهنده اینه که شما به یه اصولی باور ندارید. اصل اولی که باور ندارید که من خوبم، اصل دومی که باور ندارید خواستنی و دوست داشتنیه، اصل سومی که زندگیتون رو به هم میریزه یه مقدار شرم و خجالت دارید، از آنچه که هستید و دارید، و چهارم این که نگرانی قضاوت و نظر دیگران رو دارید که این دیگران میتونه برای شما اصلا فقط پدرتون باشه یا اعضای خانواده باشه. بنابراین مشکل شما مسئله سلف استیم عزیز و گیری که دارید اونجا، و به همجاست که روی اون باید کار کنید. اینی که حتما من اگر بارها عرض کردم یه کاری که ناتمام مونده بود و مشکلم بود، برای که مهم هست چگونه پیاده بشه با توجه به زمینهای فرهنگی، اونم به ویژه برای افراد به هر حال آگاه و تحصیل کرده ایرانی. آخرین کاری که من پارسال بیرون آمد 12 تا CD سلف استیم حرمت نفسه، بران USB شم هست. برای این دوستان میتونن تهیه کنن و دلم میخواد شما یکی دو بار بشنوید، برای که مسئله شما اصلا اونجاست عزیز. هیچ جایی
برای اگر که در مورد اون قسمت هم بگین، به خاطر جایگاه هم توی خانواده احتمالاً وابستگی دارم که بله دارم، برای اون قسمت سیدی پیشنهاد میدید؟
دقیقاً همونجاست که شما باید یاد بگیرید که ماجرای وابستگی برمیگرده به یک ارتباط غلطی که من از تولد تا 8 سالگی بعد از یه مراحلی میگذشتم، همزیستی، سیمبیانیک، چسبندگی و دوختگی 1 سالگی، ادیکشن، اعتیاد 3 سالگی، 5 سالگی هبیت، 8 سالگی وابستگی. شما اونجا موندید، شما یه دختر ناقص الخلقه، یعنی وقتی میرسه به زمینهای دیگتون یه سر بزرگی دارید، یه دفعه دست و پاتون میشه دست و پای نوزاد. بنابراین روی اون باید کار کنید. وابستگیه یه گرفتاری است، به همجاست که من چی عرض کردم، سخت و سنگینم است. 2 تا مشکل، 2 تا مسئله، 2 تا بیماری، 2 تا گرفتاری، 2 تا بدبختی مردم ایران دارند آشکار آشکار. یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. از یک طرف من توی دیپندنسی و وابستگی موندم، یعنی نیازهای فیزیکی روانی اجتماعی خودم و دیگری رو باید از طریق خودم برآورده کنم. دوم احساس اندیشه من با احساس اندیشه عزیزانم باید یکی باشه، الا من گرفتارم. مورد دوم مهرطلبی، من باید همه رو خوشحال و راضی نگه دارم و دائما به همه توضیح بدم که من خوبم و تمام عمرم رو دارم کوشش میکنم برای دادن 2 تا پیام، لطفا منو خوب بدونید و دوست داشته باشید و بنابراین گدا و تشنه محبت، و برای این کار باید همه رو خوشحال و راضی کنم، پدر و مادرم رو با اخلاقم، با درسی که میخونم، با کاری که میکنم، این دوست قبلیتون که برای رضایت مادرش باید او براش زن بگیره، حتماًم شب عروسی مادر میره تو هجده جای پسرش. یعنی اصلا متوجه نیستیم که چی کار داریم میکنیم. این یه گرفتاری فرهنگیه، در جامعه ما به گونه‌ای تایید میشه که اگر یک کسی بخواد حرف مختلف و مخالف بزنه به نظر عجیب و غریب و این دیگه چی میگه و این کجاییه. من اوایلی که برنامه رادیو 20 سال قبل شروع شد، در 2-3 سال اول بمباران این اعتراضات بودن که این حرفا یعنی چی. یعنی مردم فکر میکردن وابستگی یعنی محبت و مهربانی و عشق. وابستگی عکس محبت، عکس مهربانی، عکس عشق، نشانه وحشت. بنابراین من باید روی اینا کار بکنم. ماجرای اتفاقا همون حرمت نفس به شما کمک میکنه که من یه آدمی هستم مسئول و مستقل و بر مبنای این استقلال و مسئولیتی که دارم باید واقع بینانه و با توجه به اصول اخلاقی عمل کنم. یعنی من خودمون ببرم تو اون مثلث رحمت، وابسته به واقعیت، مسئولیت، اخلاق، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی، مورالیتی. در غیر این صورت میفتم تو مثلث زحمت. مثلث زحمت چیه؟ استراب، افسردگی، خشم، وسطش هم استرس. و آدم ها هیچ چاره ای ندارن، یا در مثلث رحمت واقعیت و مسئولیت و اخلاق باشن، یا در مثلث زحمت افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و استرس. تا بنابراین شما به اون سم اینا، الان شما با خشمش اومدید. خشمی که تنها نیست، خشم ناشی از یک غم و نشانه یه نگرانی و ترس. بنابراین من تصب کنید، بنابراین حرف من به شما اینه که ماجرای رابطتون رو من کاری ندارم، ولی شما باید یه مقدار بیشتر تو این زمینا بدونید عزیز. ما متاسفانه در یه جامعه ای هستیم، همه جای دنیا، ولی ما ایرانی ها بیشتر، مثلا تو رشته های مانند شما 5 تا کتاب روانشناسی و 5 تا کتاب نمیدونم فلسفه و جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی و تاریخ و اینا رو که نخوندیم، کتاب علمی رو. بنابراین ما تبدیل میشیم به موجودات ناقص الخلقه که در حد کمالش من فیزیک و مکانیک و ترمودینامیک و همه اینا رو میدونم، ولی وقتی میرسم به یک باره به مسائل روانی و ارتباط، یعنی شناخت خودم، خبر ندارم. حتی من متخصص ممکنه میکروبیولوژی باشم و در نتیجه کاملا با بیولوژی بدنم آشنا، ولی با احساسم نه، با حالم نه، با خواسته هام نه. بنابراین این توحش تخصص رو باید مواظب بود عزیز. بنابراین یه مقداری اگر یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنین، با این واقعیت روبرو میشید که مسائل اصلا به گونه دیگری است، همونطور که از آغاز من اون رو به صورت دیگری در شما میدیدم و شما توانشو دارید، یعنی مثل کسی است که خوندن و نوشتن بلده، باید کتابو شروع کنه به خوندن و بلد بشه. تموم شد. کسی قرار نیست به شما خواندن و نوشتن یاد بگیره. اون دانشی که شما دارید، سطح استدلال و عقل و کاربرد منطقی که برای عقلتون دارید، کمکتون میکنه که با اینا به خوبی و درستی برخورد کنید. به این توصیه من اینه که لطفاً و حتماً بیشتر در مورد انسان، در مورد آنچه که روابط انسانیه، بخونید، بدونید، تحقیق کنید و یه روزی مثلا یک ساعتی رو برای این کار بگذارید که خاطرتون آسوده باشه یک سال بعد کاملاً یه دنیای دیگری و نگاه و نظر دیگری دارید.
بعد آقای دکتر یه سوال خیلی کوتاه دیگه در مورد مثلا یه رابطه ای که به این حالت حالا از راه دوره، آیا شما همون 500 ساعت مکالمه رو در رو رو برای رسیدن به تصمیم؟
نه 500 ساعت نیست مکالمه، ولی اقلا بیش از نیمیش باید رو در رو چهره به چهره باشه، برای که اون یه نوع ارتباط دیگه رو برقرار میکنه. ولی بعدم در این حالم باید آدم ها صمیمی و صادق و راحت و آسوده باشن که بتونن خودشون باشن، یعنی به نوعی اوریان نیکد، یعنی خاطرشون آسوده باشه، بازی توش نیست، کسی هم نمیخواد کسی رو فریب بده و گول بزنه. به همجاز که حتی شما اگر سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یا 50 باید نباید رو هم بشنوید، بسیار بهتون میتونه کمک کنه که موضوعی مهم و اساسی کدام است. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای دکتر، لطف کردین، ممنون،
خدا بخیر. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باید یادآور میشم که ما هفته آینده 21 فوریه سفر 3 شب و 3 روزمون رو از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک داریم. 3 هنرمند خوب و عزیز رو داریم، آقای عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی با موسیقی اصیل. 3 تا ارکستر رو خواهند داشت. هر شب برنامه موسیقی و رقص است و ضمناً کنفرانس های فراوانی به زبان انگلیسی و فارسی هست. من خودم 4 کنفرانس خواهم داشت، برنامه پرسش و پاسخ به زبان فارسی و انگلیسی خواهیم داشت. ضمن انجمن پزشکان و دندان پزشکان 600 کانتینی ایژوکیشن رو برای همه کادر پزشکی تدارک دیدن که دوستان میتونن در اونجا داشته باشن و همکنون بیش از 70 نفر از پزشکان و دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی برای اون ثبت نام کردن، در حالی که بسیار زیادی از دوستان پزشک و عالی قدر دیگر هستند که حالا به هر حال هنوز ثبت نام نکردند و اونجا هستند، چون اسمشون و آشنایی باشون رو در این زمینه میدانیم. بنابراین اتاقهای 2 نفره ما تمام شده، بعد اتاقهای 3 نفره و 4 نفره با پنجره و 4 نفره بی پنجره رو داریم. اگر بتونید نفر 3 و 4 رو اگر 2 نفری پیدا کنید، هزینه ها خیلی پایین تر میاد. دوستانی که اتاقای 2 نفره رو دارن، اگر نفر 3 و 4 پیدا کنن، اتاقای 2 نفره ما رو آزاد میکنن که بتونیم در اختیار اون دوستان بگذاریم. ضمناً همون گونه که دیروز در برنامه آقای میبودی که روز شنبه هم پخش خواهد شد اشاره کردم، بر اساس باور و نظر و احساس من هیچ دلیلی برای هیچ نوع نگرانی نیست. در تمام ایالات متحده امریکا یک نفر به خاطر بیماری کرونا کشته نشده، نمرده، و امروز میلیاردها آدم در هر روز میرن دبستان، دبیرستان، دانشگاه، آدم ها میرن سر کار، افراد میرن تو مراکز ورزشی، افراد میرن تو مسابقات ورزشی، تو کنسرت ها، توی تئاتر ها، مردم به معابد میرن، مسجد میرن، کنیسا میرن، کلیسا میرن، معابد مذهبی دیگر رو پر میکنن. مثلا حیران موندم، همه سوار هواپیما دارن میشن، کشتی ها دارن میرن و میان، قطارها دارن حرکت میکنن و به یک باره ما یه موضوع کاملا محدود مشخصی که اصلا از نظر آماری به این که اعتبار هیچه رو یه مبنایی قرار بدیم برای تصورات و تخیلات عجیب و غریب خودمون و یا احتمالاً بر اساس یک خبر که کسی تصادف کرده فکر کنیم الان ما هم تصادف میکنیم یا عزیزانمون تصادف میکنه و فکر کنیم این نشانه مثلا نوعی مواظبت و مراقبت واقع بینی است که ابدا نیست. به هر حال امید من این است که دوستان مطمئن باشن که اولا خود کشتی یعنی کمپانی کارناوال بر فرض که اونا نباشه خود من اگر کوچکترین احتمالی بدم که بگذاریم از این که نه این که اصلا مهم باشه همه خانواده من دو تا فرزند من خود من دو برادر من با خانوادهشون این همه دوستان و عزیزان همکاران رادیو چون مصادف است با جشن رادیو اونجا خواهند بود خاطر اگر آسوده نباشه و اون رو به عنوان یک موضوعی که در حالی که هست به ما هیچ مرتبط نیست اون هم تازه در خصوص کشتی که فقط میان لانگ بیچ و انسنادا میره اون میاد یعنی این کشتی انسپریشن که حتی دو سال قبل هم با همین رفتیم این کشتیست که فقط خطش همینه یعنی هیچ جای دیگه نمیره و از طرف دیگه خدمه اون ابدا تغییر نکردند و نمی کنند. از طرف دیگه در گفتگویی که با مسئولین کشتی داشتیم اینا همه کسانی که حتی تا دو یا سه ماه قبل به اون منطقه خاور دور و حتی چین که سهله اون اطراف رفتن رو در گذشته هم اجازه ندادن الان هم توصیه میکنن که نیاین بنابراین همه گونه مواظب و مراقب بودند و هستند و حضور شاید نزدیک به 100 نفر دوستان پزشک و کادر پزشکی دیگر دندان پزشک و بقیه که در اونجا هستن که با این موضوع آشنا هستن و خودشون صبح تا غروب در بیمارستان ها که محل بیماری هست زندگی میکنند و به هر حال با این واقعیت ها آشنا هستن دارن تشریف میارن. این هست که اینو فقط به این جهت عرض میکنم که چون چند تایی دوستان تلفن کرده بودند و نگرانیشون رو ابراز کرده بودن خواستم این رو صمیمانه صادقانه خدمتشون عرض کنم ولی بعدن که به هر حال تصمیم و انتخاب به عهده این عزیزان است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستیم؟
بله حتما بفرمایید.
من درباره مشکلم توی ازدواجم باهاتون تماس گرفتم. من 32 سالمه، همسرم 34 سالشه. 9 سال به خارج از کشور اومدیم. و حالا اخیراً یه سری مشکلات داشتیم.
ببخشید چند سال ازدواج کردی؟
بله 9 سال همدیگر رو میشناسیم ولی 8 سال دیگه با هم زندگی میکنیم.
خب آخه این چه جوری شده 9 سال به خارج اومدید اینو یه ذره؟
یعنی که من مجبور شدم برگردم. من رسما ازدواج اینا یعنی 9 سال با هم رسما ازدواج کردیم و چون اومدیم به خارج از کشور 8 سال با هم زندگی میکنیم.
خب شما در ایران با هم آشنا شدید؟
در ایران بله با هم آشنا شدیم.
چه مدتی با هم آشنا شدید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
حدوداً 6 ماه 9 ماه.
آیا هر دو خانواده موافق این ازدواج بودند؟
بله موافق بودند.
هر دویش
ما خودمون تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم. خانواده هامون هم به عهده خودمون گذاشتن.
اوکی به من بفرمایید هر دو فرزند چندومی؟
من فرزند دومم از 3 تا فرزند اولم از 2 نفر.
خب به من بفرمایید رشته تحصیلی و شغل و کارتون چیه؟
من یکی از رشته پزشکی رو خوندم ایران، اومدم اینجا امتحانامو دادم، الان 4-5 سال کار میکنم. همسرم هم یکی از رشته مهندسی کار میکنه.
فرزندی که ندارید؟
نه ندارید.
اوکی خب چه خبر هست بینتون؟
بالا بینمون همیشه یه سری مشکلاتی بوده، الان دیگه جدیدن به این چیز رسیدیم که همسرم الان میخوان از من طلاق بگیرن و حتی شاید بخوان برگردن ایران زندگی کنن.
خب 3 تا دلیل اصلی ایشون برای این جدایی چه هست که به شما اعلام کردن؟ اونی که
برای من همیشه به من میگفتن زبون تلخ داشتم، نمیتونستم خشم و عصبانیتم رو چیز کنم، کنترل کنم. و اینکه هی بهشون سرکوب زدم، برو بیراه گفتم.
خب پس بنابراین شما زن بد اخلاق خشمگین و عصبانی از نظر ایشون غرغروی هستید؟
بله هستم قبول دارم. چند وقتی به این نتیجه رسیدم و سعی میکنم روش کار کنم.
نه آخه سعی کردنی نیست، اولا شما 8-9 سال با هم ازدواج کردید و ایشون هم این موضوع هم که آشکاره، برای دختری به باهوشی و توانایی های علمی شما که متوجه است که بعد دهنه یا حرف زشت میزنه یا قر میزنه یا نخ میزنه.
درسته.
پایلا چیزی نیست کنم یه دفعه ای من نمیرسم اگر بگم مثلا بگم خاک تو سرت اتفاقا چون فکر میکنم درم درباره سر مبارک شخصا هم اشکال نداره.
درست. شما درست میگیم ولی ما سالهای اول خیلی درگیر کارامون امتحانامون بودیم خیلی حالا شاید نمیدونم حالا اگه چیزی هم یا انقدر من انقدر هر دوتامون درگیر کارامون بودیم که وقت نمی کردیم اصلا با هم از این مشکلات پیش بیاد ولی وقتی که میری سر کار یه چند روزایی که با هم هستی شاید بیشتر این مشکلات اون موقع خیلی درگیر کار و وقتی زندگی استیبل بشه میتونم بگم بیشتر این مشکلات این چند سال اخیر خیلی بیشتر خودشو نشون داد.
یه تیکه حرفتون درسته وقتی آدم یه مسئله بیرونی داره یه اختلافات جزئی داخلی ممکنه به حساب بعدم بیاد ولی آخه اشکال کاری نیست که شما از روز اول این کارتون رو من اگر بد دهن هستم یا عصبانی هستم حالا وقتی درم درسم میخونم خب اون خودمو ناراحت کنم اونم ناراحت کنم که ناراحتید که میشد فهمید شما چرا توی مرحله انکار هستید عزیز؟ یعنی من خب
من قبول کردم
دختری به توانایی شما چرا باید 9 سال طول بکشه 8 سال 7 سال طول
بکشه؟ بهم نمیگفتن هیچ چیز به من نمیگفتن تحمل میکردن نیستن تو خودشون تا الان به ایده رسیده که الان فیزیکی افسردگی گرفتن مشکلات یعنی چیزای قلبی داشتن شرکت کردن الان به یه حدی برشون رسید که الان به من گفتن به من نمیگفتن منم میگم اگر اون موقع شاید به من میگفتن من زودتر یه کاری واسه مشکلاتم میکردم من ناگاهانه اشتباه کردم.
ببین من رو خط رادیو هستم اگر توی مهمونی خدمتتون بودم هیچی نمیگفتم ولی اینجا نمیتونم آخه عزیز اینم شدم من تو سر یک کسی بزنم تو گوشه یک کسی بزنم ناراحتیشو ببینم خودم هم ناراحت بشم بعد بگم من نمی‌رسم این کار بدیه. خب شما
متوجه عمق تاثیرش نبودم
اصلا فرقی نمی‌کنه آخه شما یه کار بدی که خودتون رنج می‌بردید تو رنج می‌دادید بنابراین ویژگی روانی شماست.
یعنی
با این ویژگی روانی بعد یه اشاره کردید اونو نفهمیدم همسرتون از نظر فیزیکی یا پزشکی به کجا رسیده به خاطر ادعای این فشارهایی که روی بوده؟
هیچ تنگی نفس و یکم قفسه سینه‌شون قلب درد میکرد و بعد چه رفتن دکتر قلب همه چی چک کردن و ولی در اینجوری علائم اضطراب و افسردگیشون بروز فیزیکی پیدا کرده ولی اونا رو چک کردن گفتن مشکلی نداره.
خب حالا ایشون بسیار مصمم برای جدایی هستن؟
بله.
خب شما حرفتون به ایشون اینه که من نمیدونستم حالا دارم درستش میکنم پاسخ ایشون به شما چیه؟
ایشون میگن خیلی فکر کردن و تصمیمشون رو گرفتن هیچ احساسی ندارن نه به من به همه چی به چیز این زندگی که با هم ساختیم هیچ احساسی ندارن و چجوری من میخوام اینجوری باشون زندگی کنم.
خب شما چرا نمیخواید این رو بپذیرید که اولا ازدواج درستی نبوده که اون همه درش خشم و قهر بوده دوم ویژگی روانیتون بوده سوم ایشون به جایی رسن که این حرفشون که من دیگه نسبت به تو احساسی ندارم اون دلیل اول اصلی و اساسی یک ازدواج یا ادامه رابطه و ازدواجیه. خب ایشون میگن من اونو ندارم اگر فکر با این راست میگن شما چجوری میخواید اون رو در ایشون به وجود بیارید دست شما نیست و بنابراین چرا اصلا نمیپذیرتش؟ خب یه ازدواج غلطی بوده چون یه اشاره هم کردید که ما یه زندگی رو ساختیم شما زندگی همدیگر رو رنج دادید.
درست.
و ایشون چگونه اتیان کنه؟ بعدم ببینید عزیز اگر ویژگی روانی شما یه چنین خشم و عصبانیت و قهریه این چیزی نیست که شما با یه تصمیم بتونید درستش کنید. یعنی مثل اینکه من تصمیم بگیرم به زبونی که تازه آشنا شدم دیگه با لهجه حرف نزنم و همچنین توانی ندارم. بعدم ایشون فرزند اوله چطور این همه مدعیست یا شما میفرمایید که تحمل کرده به رو خودش نیاورده چطور همچی چیزی ممکنه؟
واقعا نمیدونم میخته تو خودش و الان به من میده اونم ناراحت بوده گریه کرده ولی به من نمیگفت و همین من همینطور به غلط یخت روی خودش میریخته من همینجوری به این کارهای اشتباه هم ادامه میدادم و متوجه کانسیکونسش نبودم الان میبینم که چیکار کردم و بهش میگم خب چرا نمیگفتی.
حالا به من بگید که چه کردن ایشون؟ یعنی چه رفتاری بر اساس این نظر و احساسشون دارن؟ یعنی خونه رو ترک کردن؟ رفتن طلاق رو فایل کردن؟ چه کار کردن؟
نه، خونه رو ترک نکردن. یه مسافرت ایران هفته بودن، اونجا خیلی حرف زدن، خیلی فکر کردن، با هم اصلا تماس نداشتیم چند هفته ای. اونجا حتی میگن با وکیل صحبت کردن، خیلی دوست دارن کار ایران انجام بدن، چون مرتب دوست دارن برن ایران و بیاد که مشکلی بعدن برشون پیش نیاد. ممکنه بخواست کلا برگردن برن ایران زندگی کنن. بعد
شما میخواید بمونید اروپا؟ کجا هستید؟ اروپایید؟ امریکایید؟ کجایی؟
ما امریکایید.
شما میخواید امریکا بمونید ولی ایشون میخواید برگردن. به من بگید یک، چرا صاحب فرزندی نشدید اگر زندگیتون آروم گرفته از نظر درس و کار؟
والا زندگی اون چند سال استیبل شده بود و بعد من فکر میکرد از همون 9 سال پیش که همیشه میگفتن که ایشون دوست نداشتن بچه داشته باشن و من اون موقع فکر نمیکردم اینقدر جدی باشه. گفتم که شاید مثل همه که بعدا نظرش نباشه و چند سال اخیر که من واقعا استیبل شدم، نیاز داشتم، این نیاز رو در خودم میدیدم، ایشون مخالفن.
رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب، بعد متوسط این 2 سال اخیر؟
متوسط.
اون وقت نظر خانواده شما اگر از این اختلاف با خبر شدن چیه؟
من بهشون اخیراً بهشون خبر دادم. خب هم مخالفن، ناراحتن، ولی گفتن اگر بشه منو ساپورت.
حالا شما اگر ازتون بپرسم پرسشتون از من چیه، من چی میفهمید؟
دوست دارم بهتون بگم که من با تمام این چیزها زندگی رو دوست دارم، دوست دارم ادامه بدم، دوست دارم تلاشم بکنم، چون فکر میکنم اصلا تلاش نکردم. به الان آگاه هم به اشتباهاتم، دوست دارم روش کار کنم، شروع کردم بیشتر کار کنم در واسه این زندگی رو تلاش کردم.
شما از چه طریق دارید روی خودتون کار میکنید عزیز؟
من خیلی از این تاک گوش میدم، کتاب میخونم، مدیتیشن میکنم، ریلکسیشن میکنم، چیزایی که از عهدم برمیاد.
چرا یه ارزیابی نکرد؟ ببین مثلا فرض بفرمایید اگر یک مشخص بشه یه زمینه سنگین استراب و خشم دارید یا یه زمینه سنگین استراب عصبی نوراتیک رو دارید که درش یه مقدار تنفر خوابیده، یا یه اختلال شخصیتی دارید که اون اختلال شخصیتی گرفتاری شما رو موجب میشه، خب حالا با یه نوع دیگری باش رو برسیم. خیلی متفاوته که شما من بگید چجوری مثلا زندگی میکنی صبح و شبت رو تا اینکه دفعه شما متوجه بشید من دست و پام شکسته. بنابراین چرا پلوی یه روانشناس خوب برای یه ارزیابی یا یه روانپزشک نرفتید که یه ارزیابی بکنه؟ چون برخی از اوقات کلید اونجا این است، ولی به صرف اینکه شما بگید که این من بودم تا به حال، اونم به گونه‌ای که شما بیان کردید، از فردا یه چیز دیگه میشم، برای من قابل قبول نیست. همونطور که من برای همسرتون قابل قبول نیست. نه اینکه بگم شما کوشش نمی‌کنید، یه جوری خودتون رو کنترل می‌کنید ولی خودتون رو اداره نمی‌کنید. مثل منی که از دست شما خشمگینم، خودم رو کنترل می‌کنم ولی یه جای دیگه 10 برابر بیشتر به خودم و شما آسیب می‌زنم.
درسته. والا من تنظیم رو به دکتر خانوادگیمون اینجا گفتم، به من گفتن مشکلی نداره. گفتم
آخه ایشون کارشون این نیست.
درسته.
یه کمی آدمی به توانایی شما، اگر کسی حریفتون نباشه، به راحتی میتونید به گونه دیگه قانعشون کنید.
ریفر نمی کنن به سایکایت، من از خودم
برم نکنن خودتون میدید. مگر شما منتظر اون هستید مثل این که من دکترم نخواهم برسه؟ برخی از قصر اونم موضوعی به این اساسی، آخرش اینی که فرض کنید ساعتی نمیدونم $300 $200 به روانشناس بدید، 10 ساعت طول میشه $2000 ولی برای یه ادامه بزه. آیا همسرتون حاضر هستن بیان پر روانشناس و روانپزشک؟
بله، ما روانشناس هردومون صحبت کردیم، نه خیلی ولی صحبت کردیم. من که با روانشناس صحبت کردم همیشه گفتن که خوبه، داری تلاش میکنی. حتی من مادرم از دست دادم، خیلی بعد از اون خیلی بد شدم. بعد تمام کارهایی که میگفتن انجام میدن، گفتن خب خیلی خوب انجام داری، خیلی قوی، خیلی این چیزایی که میگی خیلی خوبه و اینه. حالا چند بارم کاپل تراپی رفتیم، اونم رفتیم، یکم خوب شد دوباره نرفتیم. روانشناس رفتیم، الانم میریم صحبت میکنیم، ولی روانپزشک که بخوان تشخیص بدن به همون تا حالا فامیلی داکترمون نداشتن.
شما که باید برید کدام ایالت هستی؟
ما کالیفرنیا هستیم.
آخه اینجا که این همه حداقل 50 تا روانپزشک خوب، 100 تا روانشناس، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست خوب هستن. یاد ایرانی اگر بخواید برید کمک کن، غیر از اینکه شما مشکلی ندارید میتونی سراغم عزیزم کمک بگیرید. یعنی این اینجوری نمیشه حل بشه. یعنی شما یه مشکل جدی دارید که فقط با رعایت اینکه من دست و پام شکست داره، مادرم مهربون باشه، غذای خوب درست کنی، نمیدونم پای منو ماساژ بدن، دست و پای شکستی که درست نمیشه. یعنی بیش از اونه. و بنابراین لطفاً و حتما همسرتون راضی کنید که برید پلوی دکتر. امید این است که با توجه به این اشتیاقی که شما برای حفظ زندگیتون دارید، ایشون هم حداقل همراهی کنن، حداقل به این نتیجه برسید که آیا میشه درستش کرد و درستش کنید، یا اگر نمیشه رو با خاطر آسوده تکلیفتون روشن باشه. به هر حال امیدوارم بتونید مشکل حل کنید.
درست آقای دکتر، الان برای همسرم این بالاخره تشخیص اول بعد از چندین سال یکی دو سال تشخیص افسردگی گذاشتن، دو دارو هم بهشون دادن، متاسفانه داروها رو میخورد ولی عارضه داشت، ادامه نمیداد. دکترمون هم میگفت خب اشکال نداره، ببخشید اینو خوردی و نباید بخوری. الان من هرچی بهش میگم دارو نمیخوره، میگه من نمیخوام دارو بخورم.
نه خب آخه اونجا ما مسئله، ایشون ایرانن الان یا اینجا؟
نه همینجا میخوام باهاتون صحبت کنم اگه اجازه بدید.
نه اگر میخوان افسردگی که خوشحال میشم. بذارید پس ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، من صحبت رو با ایشون ادامه
میدم.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
بفرمایید.
سلام جناب دکتر، حالتون
چطوره؟ متشکرم. من پرسشی بکنم، آیا شما گفتگوی منو با همسرتون هر دو طرف رو شنیدید یا فقط ایشون رو شنیدید؟
کاملا هر دو طرف رو شنیدم.
اوکی، دلم میخواد نظرتون اول راجبه آنچه که در گفتگوی ما بود بفرمایید، بعد بریم سراغ نظر خودتون.
من خوشحالم که ایشون در واقع قبول کردن مشکلاتی که وجود داشته رو، ولی به نظرم یه خود دیر قبول کردن و من هر چقدرم الان تلاش کنم که حرفشون رو قبول کنم متاسفانه نمیتونم. این الان اتفاقی که افتاده و اینکه من فعلا تصمیمامو گرفتم در مورد این قضیه. حالا ایشون یه سری چیزا رو نگفتن، من اگه بخواید میتونم بگم.
من ممنون میشم چیزی دلتون میخواد اضافه کنید که فکر کنید مفید است.
حتما
بفرمایید.
اتفاقی که افتاده اینطوریه که ایشون مثلا نگفتن که ظرف 3-4 سال گذشته نزدیک به 3-4 بار به من گفتن که من طلاق میخوام. یعنی ایشون به من گفتن آه. گفتن که من میخوام طلاق بگیرم ازت، به پدر مادرتم میخوام بگم و تو یه آدمی هستی که اعتماد به نفس نداری، حرمت نفس نداری و من جمعت کردم.
اوکی.
و از این حرفا تمام مدت بعد 3 بار گفتن من طلاق میخوام. هر 3 بار رو من تلاش کردم که مانع این اتفاق بشم، چون فکر میکردم از روی عصبانیته و من برای زندگیم باید تلاش کنم. ولی یه جایی رسید که من دیدم که از لحاظ روحی خالی شدم. من یه آدم خیلی شادی بودم ولی دیگه به جایی رسیده که فقط الان من یه ماسک شاد دارم، یعنی اصلا آدم شادی نیستم. و دیدم که از لحاظ فیزیکی هم دارم آسیب میبینم، سر کارم تمرکز لازم رو ندارم و خب استرس و فشار روی سینم هست، مجبور شدم به خاطرش برم دکتر. شبا خوابم نمی برد، چند ساعت می خوابیدم، از خواب پا می شدم، بعد دیگه بیدار می موندم تا صبح، فکر و خیال. و ایشون این خیالش نبود در واقع، یعنی به من چند بار گفت طلاق می خوام، یه بار اومد انگشترهای ازدواج رو به هم داد، گفتی که تمومه، باز من از فردا میرم فایل، یعنی دیورس فایل می کنم و از این حرفا. و دیگه یه جایی رسید میگم واقعا نتونستم و تصمیم گرفتم یه 2 هفته بریک بگیرم برم ایران و فکر کنم. و ببینید تو این 2 هفته که من ایران بودم ایشون 1 تماس با من نگرفت، کوچکترین تماسی با من نگرفت و من یه چند بار تماس گرفتم، تماس یعنی پیام دادم که خب چه خبر، چی کار میکنی و جواب نداد یا خیلی جوابای مثلا در حد اینکه خوبم مثلا همین. و بعد که من یه روز به مونده بود به از ایران برگردم، بهشون گفتم که من میخوام جداشم و تصمیم به جدایی گرفتم و دیگه نمیتونم ادامه بدم. بعد اون اول عصبانی شدن، منو دروغگو، ریاکار گفتن بهم، یعنی همون خشمی که همیشه داشتن، و گفتن هم خودت هم خانوادت همتون همین جورید، بعد نمیبخشمت و از این حرفا. و بعد چند ساعت دوباره از در دیگه وارد شدن که نه اشتباه کردم، بیا چیز کنیم، یعنی با هم دوباره شروع کنیم. من واقعا نمیتونم، یعنی من الان از لحاظ احساسی نه تنها به ایشون، به هیچی هیچ حسی ندارم.
اوکی، متوجه شدم. شما من بفرمایید تو این مدت آیا هیچ زمانی در اون آغاز بوده، در مثلا یک سال اول زندگیتون، که با هم خوب و خوش بودید، یا واقعا از همون آغاز رابطه‌ای که وجود داشته کمی برای شما سخت و سنگین بوده؟
از اول برای من رابطه سخت و سنگین بودش، چون که هر جوری که من احساساتم رو بیان می‌کردم به در بسته می‌خورد و یه جایی دیگه استاپ کردم، یعنی بی تفاوت شدم.
سال دومم، آیا دور و بریا هم یه همچین قضاوت و نظری در مورد تلخی و خشم و عصبانیت ایشون داره؟
بله.
ولی این شامل حال چه کسایی میشه؟ همکارانشون، دوستانشون میشن، خانواده میشن، کی؟
دوستاشون و خانوادهشون.
بنابراین
یعنی خواهرش، اینا هم میدونن. یعنی
به من بگید که ایشون فرزند دوم بودن از سه تا فرزند، درسته؟
بله.
دو تا بزرگ و کوچیکه، یکیش که خواهر، اون یکی هم دختره یا پسره؟
جفتشون خواهر.
یعنی ایشون سه تا دخترن، دختر میانه در حقیقت ساندویچی هستن. آیا شما فکر میکنید در مقام مقایسه با اون دوتا خواهر کدامشون بیشتر ممکنه رفتاری نامناسب داشته باشن، ایشون یا اون دوتا؟
بزرگتره به نظرم و بعد ایشون.
آیا فکر میکنید که این برمیگرده به آنچه که در خانوادهشون بوده و رابطه پدر و مادر و بچه ها با هم، یا از کجا میاد عزیز؟
من معتقدم که رابطه ای که بوده.
و شما امیدی برای بهبود و درست کردن این رابطه نمیبینید؟
من نمیبینم. ببینید ایشون خیلی آدم محکمیه به نظر من، خیلی آدم با تواناییه و وقتی تصمیم به انجام یک کاری میگیره اون کار رو به نحو احسن انجام میده. من همه اینا رو تو ایشون اپریشییت میکنم و کاملا آدم موفقیه تو اجتماع، ولی هیچ وقت با من خوب صحبت نکرده آقای دکتر. همیشه من تو زندگی مخصوصا این چند وقت گذشته هر کاری میکردم استرس اینو داشتم که الان من این کار انجام میدم برخوردش چیه.
در حدی که شما میدونید رابطه پدر مادرش، اون کسی که نقش برتر رو تو خونه داشته و یه مقداری اوضاع رو کنترل میکرده، مادر بوده یا پدر؟
به نظرم پدرشون بوده.
بنابراین ای بس ها توی خانواده ای که چهار تا زن یه مرد، ایشون یه نگاه خاصی نسبت به مرد داره که اون رو به شما مرتبط و منتقل کرد.
بله.
آیا پدرش آدم مستبدیست اینجوری که شما میگید؟ مادر آدم منفعلیست، همچنین حالت در حقیقت پسیویست، یا این که یعنی پدر است که فرمان روایی میکنه؟
به نظر من اینطوری بودش. بله، مادرشون خیلی چیز نبودن، دخالت نمیکردن و پدرشون بیشتر بودن. و من پدرشون به نظرم اون چیزی که من برداشت کردم هیچ وقت رفتار مناسبی نداشتش، یعنی از نظر من، یعنی خیلی با تحکم، حالا تحکم نمیشه گفت، ولی هیچ صمیمیتی رو من به اون شکل نمیدیدم. و احساس میکنم که حتی من احساسم اینه که پدرشون اون دوتا خواهر رو بیشتر از ایشون بهش توجه میکنن.
بنابراین
من همین الان به پدرشون گفتم که با اینکه من میگم، ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، با اینکه این مسئله اتفاق افتاد، من پدرشون گفتم که بیایید پیش دخترتون چون فکر کنم بهتون نیاز داره. بعد گفتش که من الان اون یکی دخترم تنها تو ایران نمیتونم بیام.
چرا اونا تنها؟ یعنی ازدواج نکردن یا که جدا شدن؟
چرا ازدواج کردن، ولی شوهرشون الان یه مسافرتی رفتن برای یک ماه و ایشون الان تنها و گفت من نمیام. و منم بهشون پیام دادم، گفتم از نظر من شما همیشه اون دوتا رو به ایشون ترجیح دادید.
فایده اومدن
همین
پدر
الانم ترجیح
آمدن فایده پدر آمدنش چه فایده داره عزیز؟
فکر نمیکنم فایده ای داشته باشه، ولی حداقل میگم تنها نباشن اینجا. ببینید من ببخشید من یه چیزی بگم، من احساس یعنی اون چیزی که دستگیرم شده، من همیشه سعی کردم که ایشون رو اولویت زندگیم قرار بدم، حالا درست یا غلط، در حد توان و درک خودم سعی کردم این کارو بکنم. شاید از ایشون بپرسید بگه که نه یه جاهایی من اشتباه کردم، قطعا کردم و قبول میکنم، ولی همیشه سعی کردم که اول همه چی رو برای ایشون بخوام و همیشه ایشون رو اولویت قرار بدم، همیشه کر کنم در مورد ایشون. ولی یه جایی رسید که الان میبینم که خودم تیپ هست.
نه اون که مسئله هست، برای من متاسفانه این نکته رو عرض کردم که با خشم و عصبانیت رابطه به تنفر و عشق به بی‌تفاوتی تبدیل میشه، یعنی این عنصر بدیه. مخصوصا بسیاری از آدم ها هستن که تحمل قرونه قناله و اینا، میخوای نکنی یه کاری رو نکن، یا منو قبول نداری نداشته باشه، اما دلیل نداره که اون رو به نوعی بیان کنی، و بعد بر اساس آنچه که شما میفرمایید به هر حال خودشون هم قبول دارن رفتار و روابط درست نبوده، ولی نادرستیش از آغاز آشکار بود، یعنی چیزی نبوده که آدم نفهمی داره چه کار میکنه. چرا ایشون این گونه عمل کردن رو متوجه نیستم، ولی به هر حال آیا تو این گفتگوهایی که با روانشناس حالا جست و گریخته داشتید هیچ چیز خاصی در مورد خودتون یا ایشون شما دستگیرتون شد که مثلا متوجه چیزی مربوط به خودتون یا ایشون بشید که اونا مثلا چراغی انداخته باشن؟ مثلا فرض کنین برگردن بگن شما یه آدم مثلا فرض کنین پسیو منفعلی هستید، یا ایشون یه حالت پرخاشگری و یا خودشیفتگی دارن، یا از این حرفا هر چی؟
نه واقعا چیز خاصی نه. یه چیزی که با یه روانشناس من صحبت کردم ایران گفتن به هم و به نظرم یعنی درست می اومد، این که گفتن که ایشون آدم استحقاق طلبیه و من آدم ایثارگری هستم.
نه حرفاتون فهمیدم، حتی یکی دو دفعه هم که تو صحبت من اومدی بلا فاصله خودتون رو جمع و جور کرد، چون به هر حال من از ایناست که یه مقدار به ویژگی روانی پی میبرم. برادر عزیز من فکر میکنم تنها توصیه‌ای که میکنم حالا این است که اگر بتونید یه روانشناس خیلی خیلی خوب که از عهده شما بر بیاد، چون هر دوی شما برادر در یه حدی توان و دانایی و آگاهی هستید که با توجه به جایگاهی که برای خودتون انتخاب کردید خیلی نمیشه شما را از اون سنگرتون به این راحتی یا بیرون کشید، ولی اگر یک کسی باشه که توانا باشه شما رو بتونه در مقابل هم قرار بده، حداقل میتونید یک کوشش نهایی بکنید که ببینید به جایی میرسید. خانواده و پدر ایشون و بقیه هیچ کمکی نمیکنن. امیدوارم یه همچین فردی رو یک حالا چون توی ایالت کالیفرنیا هستید که دوستان فراوانن پیدا کنید، یه مقداری ببینید به کجا میرسید، ولی اگر نه که دیگه به هر حال
من ببخشید دوباره سخنتون رو قطع کردم. من احساسی که دارم میگم که الان من حتی اگه بخوام این رابطه رو ادامه بدم احساس میکنم که فورس شدم در واقع که اینو ادامه بدم. و
من نه بدون رضایت و یعنی بدون آزادی شما و رضایت کامل شما اصلا باش موافق نیستم عزیز، یعنی من اصلا نمیخوام به توصیه کنم حالا با هم باشید ببینیم چی میشه اول، یعنی اون در حقیقت یه مقداری آسیب و در رسر بیشتر درست کردن عرض من این بود که اگر یه روانشناسی راهی رو پیدا کنه و خود شما هر دو احساس کنید ممکنه به جایی برسه و اون رو ادامه بدید، همینقدر که مطمئن بودید بدونی که حتی فشار ازدواج و طلاق براتون مطرح باشه، چون دیگه وقت این بازی ها نیست، یه مقداری باید با واقعیت ها روبرو شد و مسئولیت رو متناسب با اون واقعیت پذیرفت. اگر یه همچی فردی پیدا کردید، اگر هر دو رضایت دارید، اگر رفتید که هیچ، اگر نه متاسفانه به نظر میرسه اون جمله اولتون که در زبان انگلیسی میگن too little too late، هم کم است و هم دیر، متاسفانه برخی از وقت تو زندگی اتفاق میفته. امیدوارم نشه بنابراین، ولی خوشحال شدم از اینکه با هر دوتون صحبت کردم.
خیلی ممنون ازتون، لطف کردید.
خدا نگهدار. شنگ هرچمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
باعث افتخار من که
لطف و محبت
تشکر کنم از وقت و انرژی که برای ما فارسی زبان هم
دارید. خواهش میکنم بفرمایید.
من حاضر پدرم خواستم ازتون بپرسم مشکلی با ایشون دارم. دو تا مشکل دارم با ایشون، یکی بحث ازدواجه، یکی هم مسئله مالیه.
به من بفرمایید شما چند دومی هستی، چند تا خواهر برادر دارید؟
من اولی هم یه برادر دارم، 7 سال از خودم کوچیک‌تره.
شما خودتون چند سالتونه؟
من 28 سالمه، خانومم 30 سالشه.
چه مدلیست ازدواج کردید؟
ما 4 سال هم دیگر رو میشناسیم، تقریبا 1.5 سال ازدواج کردیم، 9 ماه هم هست که اومدیم آلمان.
به من بفرمایید که موضوع مشکل شما با پدر در چه زمینه و موردی هست؟
باید که پدر من شخصیت خودشیفته داره و طبق اون گزارش هایی که شما از شخصیت خودشیفته دادین، از اون 50 مورد پدر من 48 موردشو داره و اون 2 موردی هم که نداره به خاطر حالا اعتقادات مذهبی یه مدل دیگه شو داره و با هر یه دونه از اون ویژگی هایی که شما می فرمودین من حداقل 20 خاطره دارم. بعد یه 3 تا شخصیت دیگه هم که حالا نمیدونم جزو چه کتگوری هست، پدر من خیلی رفیق بازه به شدت، یعنی تو حالا شرایط ازدواجشون هم که با مادرم بوده 20 تا شرط گذاشتن، 18 تاش در مورد رفیقاشه. و حالا مورد دومی که تو بحث‌های اقتصادی پدر من از موقعی که بازنشسته شد خیلی ضعیف عمل کرد، یعنی هر کاری که کرد خراب بود و نهایتا همه اون چیزایی که تو مدت زندگیش جمع کرده بود و تقریبا همه رو به باد داد و خب همونطوری که خودشیفتا اینطوری هم اصلا قبولم نمی کن هیچی رو. و اینکه روابطش هم با مادرم به شدت بده و حالا چند بارم تا مرز جدایی رفتن و ولی حالا به خاطر اینکه مادرم به قول شما از اون آدم هایی که خودشو آتیش میزنه که بقیه رو گرم کنه میگه وایستاد تو این زندگی، حالا میگه به خاطر شما، خاطر یعنی من و برادرم. نهایتا اینکه من تقریبا 3 سال پیش که خواستم این مسئله ازدواج هم واسه در مطرح کنم، بعدم اول استقبال کرد، گفتم ببینم چطوره، با هم دیگه بیرون رفتیم یه 3-4 ساعتی صحبت کرد و خیلی مثبت و خوب، ولی بعد اینکه جدا شدیم از حالا همسرم پدرم گفت نه به هیچ عنوان. و دلیلش هم یکی اینکه خانواده هم یکی مسائل مالی بود و دوم اینکه مسائل اینکه حالا خانواده همسرم خیلی از وکلا و وزرا و حالا مسئولیت های خاصی نداشتن، به خاطر همه قبول نمیکرد یه دونم سن و مطرح کرد.
خود پدر شغل و کارشون چی عزیز؟
من پدرم بازنشسته است، نظامی بودم.
در درجات چی؟ پایین، متوسط یا بالا؟
تقریبا بالا.
اوکی عزیز.
بعد بگه پدرم قبول نکرد، من خیلی باهاشون بحث کردم، تقریبا 6 ماه درگیر بحث با بابام بودم که قبول بکنه. خانواده‌های دو طرف راضی بودن، فقط پدر من راضی نمی‌شد. حالا من قهر کردم و دیگه هر کاری بود انجام دادم، دوستاشو که خیلی قبولشون داشت پیششون رفتم، حالا اونایی که بابام خیلی قبولشون داشت از دایین گرفته که رفت با دایین به نسبت خوب قبول داره، چند تا از دوستایی که حالا ردهای بالا دارن رفتیم با هم پیش، اصلا به هیچ صورت مستقیم نبود. من 2 ماه قهر کردم از خونه نرفتم، ولی همونطور که حالا شما میگین منو کلی تهدید کرد و تهدید خیلی شدید و نهایتا من به نتیجه رسیدم که من چون میخواستم مهاجرتم بکنم گفتم یه دشمن جدید برای خودم درست نکنم، دیگه بهشون نگفتم و ازدواج کردیم. پدرم فقط نمیدونست، خانواده مادرم همه میدونن، خانواده همسرم هم همه در جریان بودن. نهایتا این که من میخوام الان برم ایران.
حالا یه سال ده سب بود، شما تو ایران که بودید چی خوندید؟ ازدم برام تو اروپا چه میکنید؟
من تو ایران مقطع کارشناسی خوندم تو دانشگاه خیلی خوب تو تهران و البته فقط همون ورودم خوب بود دیگه، بعدش به خیلی درس خوب نبود، ولی نهایتا تو رشته خودم یه کار دولتی خوب داشتم، کار میکردم تا همون اواخرم مشغول همون بودم. الان که اینجا پذیرش ارشد گرفتم فعلا مشغول زبانم.
زندگی اقتصادیتون چجوری میگذره؟
والا من اون سالایی که کار کردم خیلی خوب کار کردم، یه پس انداز خوبی دارم. اینجا هم الان هم زبان بخونم هم پار وقت یه کارایی میکنم که خرج خودم در بیاد، ولی خب زندگی اقتصادی هم مشکلی نداره.
همسرتون چی خوندن چی میکنن؟
همسر من همون تا مقطع لیسانس خوندن به حالا ریستاری مدیریت و الان هم ایشون اینجا کار میکنن. ایشون اجازه کار دارن، تمام وقت میتونن کار کنن که دارن کار میکنن، حالا کنار زبانم میخونم، ولی من نیمه وقت کار میکنم و زبان میکنم. بعد این یه مسئله بود که من میخوام برم ایران، حالا به پدرم بگم میخوام مطرح کنم فکر میکنم بیشتر از این درست باشه. مشکل دوم بحث
مالی. میخواید ماجرای ازدواجتون رو با پدر مطرح کنی؟
بله، چون من تو این مدت هم با
پدرم بهشون یعنی اصلا خبر ندارم؟
نه اصلا خبر نه.
خب آخه این که با یه آدمی با این ویژگی ها که در حقیقت شما همه دلیل و بازی و بهانه رو به دستشون میدید که کارهایی بکنن که حتی تا به حال نکردن، فایده این کار برای شما چیه؟
فایده حالا خانواده مادر منم بزرگان همه میدونن، حالا یه جورایی ما خیلی قایمکی همه کارا رو انجام
میدیم. متوجهم. نه شما و همسرتون میخواید برید یا شما تنها میرید؟
نه با هم دیگه میخواییم.
وقت برید اونجا باید چی میخواید یه آتشی را بنازید؟ شما که از یه معرکه و محلکه گذشتید میخواید برید ایران که چی عزیز؟
باید آخه یه مشکل دومی وجود داره که اون آتش رو برپا میکنه. من گفتم حالا که قرار آتش برپا بشه خب اینم که بگم که خودم راحت کنم بیه دوباره مثلا نتا بزنم. خیلی اصرار داره، هی به من پیشنهاد میده که بیا دختر فلان کسکو برات دیدم، نمیدونم اینو دیدم اونو دیدم، بیا اینو بگیر. خیلی از فشار میاره به من، هی تماسایی با من گرفته میشه از طرف اونا. اینا همش ذهن من و حالا خانم من به هم میگیزه. اینم یه مشکله.
نه سب کنید، شما میتونید خبر ازدواجتون رو به گوش ایشون برسونید، ولی برای چی برید ایران؟ من فقط میگم شما برای چی برید ایران؟ بعدم ایشون با توجه به نفوذی که داره میتونید کار دستتون بده.
بله.
برای چی میخواید برید ایران؟ اگه میگید بخوایم بریم اونجا اعلان کنیم که ایران میشه از آلمان هم کرد، از اروپا هم کرد. که اصلا مسئله نیست، یه خبر است که پخش میشه. تموم شد. ظرف یه روزم به گوش اونایی که باید برسه میرسه، پدرم دیگه دنبال همسر برای شما نمیگرد. ولی میخواید برید ایران چه کار کنید عزیز؟ یعنی این چرا تنتون میخاره؟ من اون اصلا نمیفهمم. مثلا دلیلی برای رفتن ایران نمیبینم. شما تازه اومدی. نه دلیلی برای بعدم شما عزیزم شما وارد یه مرحله میشید که میتونه زندگی زناشوییتون هم به هم بریزه. ایشون میتونه فشار رو خانواده همسر شما بیاره. ایشون میتونه درد سرایی درست بکنه برای که یه همچی آدمایی وقتی خشمگین میشن به دلیل اینکه فکر میکنن حق با اوناست و مصلحت و منفعت رو اونا میدونن، اصلا مانع فرض کنین حتی یه بازی در بیاره شما رو بگیرن، مانع خروجتون بشه، بگه اینجوری درست میشه، بعد کسی که اذیتش نمیکنه، بعدم این ازدواج به هم میخوره، منم میرسم به هدفم. بس دلیل برای رفتنتون اصلا نمیدونم. شما مردان دارید یه جوری این مادر خودتون بخواید آتیش بزنید که چی رو ثابت کنید به کی؟ بعد فکر با این پدر شما به من میگید با این ویژگی توصیکه پدر هرگز از این ازدواج خوشنود میشه استقبال میکنه؟ هرگز. میخواید برید یه برای چی میخواید سرتون رو کم یا زیاد یا محکم بزنید به دیوار؟ اصلا بگذارید ازش عزیز. اینجا دیگه اینجور نشون دهنده یه مقدار لجبازی شماست و یه نوعی استراب پنهانی که از طریق این خشم ویرانگر به هزینه این که به شما و همسرتون و خانواده خودتون که حتی ایشون عصبانیش از دست مادر و بقیه که میدونن و بهش نگفتن، منم خانواده ایشون عزیز. نه اولا تا اونجایی که میخواید حالا که این کار کردید پنهان کنید. این که ایشون هی برای شما خواستگار میفرسته، اگر اینقدر سخت و سنگین شده به گوشش برسونید که اینا ازدواج کردن و دست دست همینجور تمومش کنید عزیز. ولی ایران رفتنتون اشتباه محض، هیچ فایده ای برش، یعنی اگه شما بگید حتی به اندازه سر سوزن فایده ای و یا ارزشی داره یا چیزی رو درست میکنه، من اصلا نمیبینم عزیز. بنابراین بمونید همینجا که هستید، کار زندگیتون بکنید، فعلا برای چند سالی فکر ایران رو نکنید. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید جان.
یه مشکل دومی هست.
بفرمایید.
اینکه توی بحث مالی من پدرم هرچی داشت و نداشت و رفت یه دونه کارخونه ورشکسته از یکی از دوستاش خرید. ایشون سرش کلا گذاشت و نهایتا بعد از 7-8 سال اون مبلغی که سرمایه گذاری کرده بود اصلا نابود شد. من قبل از اینکه بیام آلمان یه برای پروژه رو از خودم تعریف کردم. توی 2 سال تونستم اصل مبلغی که حالا ایشون 7 سال پیش سرمایه‌گذاری کرده بود و از دست اون دوستش در یه جوری بقاپم. حالا قانونی بود همه کارا، ولی اونا رو خب با رضایت خود پدرم اون اصل مبلغ رو برگردوندم. حالا به خیال پدرم که حالا این پول اومده دستم، حالا من بدم یکی دیگه از رفیقام ها پولی کنه، من این پول رو ازش گرفتم. یه خورده پولم خودم داشتم، یه زمینی داشتم قبلا خریده بودم، اونم فروختم. رفتم یه همچون خونه‌ای که قبلا داشتیم که پدرم فروخته بود اون کارخونه رو خریده بود و دوباره خریدم توی ایران. ولی پدرم نگفتم که کجاست و مشخصاتش چیه، فقط گفتم یه خونه خریدم. از 4 سال تقریبا همون 10 ماه پیش من این کارو کردم. اینقدر پدرم فشار میاره که آقا این زمینو بفروش، بده من بدم فلان کسک، انقدر تو من ماهی بهمون میده. و من این روز برام روشنه تا حالا 10 بار این کارو کرده که پول و همه رو کلا برداری کردن و رفتن.
اصلا نکنید ازم. شما جرم و گناهتون مثل اونی که مثلا کسی رو کشتید، حالا میخواید در این آدم بگید یه ذره پولم دزدی کردم، رها کنید. اگر این کارا رو کردید هیچ مشکل حل نمیکنه. شما وقتی این کار رو بکنید، پدر انتظارش به صورت سنگین و شدید اینه که اونو بهش برگردونید، بعدم همون بلایی سرش میاد که سر بقیه اومده. ای فکر میکنید این کار صلاح شما و مادر و برادرتونه، نکن اصلا. خبرش هم حرف هم که ایشون میزن یا پیغام بدید من اونو تبدیل به این کردم به اسم منه. همین،
هیچ کدوم اصلا مطرح نکن
اصلا. من اصلا دلیل برای مطرح کردن نمیبینم عزیز. شما اصلا دارید خودتون رو درگیره، یعنی واقعا به قول معروف به کام اژدها میندازید. برای چی ثابت کنید که من گوشتم تلخه؟ اصلا راه کنید عزیزم. شما از اون کشور به یک اعتبار دور شدید، جدا شدید، گریختید. در مغزتونم ایشون رو رها کنید. مگر جای شما باشم اصلا زندگیم رو اینقدر پر میکنم از همه چیزای خوب که اصلا یادم بیاد من پدر دارم، پدر خوبیه، بدیه، چه کرده چه نکرده. بلا شما او رو آوردید از خونه بیرونش کردید، ولی آوردید تو مغزتون نشوندید. سوار ماشین میشید پلوتون نشسته، سوار ماشین میشید جلوش شیشه تون نشسته.
تندیم و خوابش رو دیدم که من اومده گرفته میگه برچه به من زنگ نمیزنید. چون تو این مدت هم من داد 5 بار بیشتر به زنگ
نمیزنید. بنابراین اولا ایشون باهوشتر از این هاست، معمولا اینجور آدم ها باهوشن میدونه و شما هم نه احتیاج به اقرار دارید نه اعتراف دارید. رها کنید عزیز، فعلا اصلا فکر این حرفا رو برای 1-2 سالی نکنید. ایرانم هیچ کدومتون پاتون رو نگذارید تا ببینیم اوضاع چه میشه و پدر چگونه با این واقعیت آشنا میشه. مواظب خودتون همسرتون باشید. خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم.
تمنا می‌کنم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی ممنون از این وقتی که در اختیارم گذاشتید.
خواهش می‌کنم. بفرمایید.
آقای دکتر، من 1 سالم هستش، فرزند دوم خانواده هستم، پی اچ دی دارم. سال گذشته به امریکا مهاجرت کردم.
پی اچ دی از کجا دارید عزیز؟
از ایران.
تو چه رشته‌ای هست؟
تو رو رشته مرتبط با ورزش هستش.
اوکی، و بعد این خوکه اوکی، از چه طریق اومدید امریکا؟
از طرف گرین کارت بوده.
اوکی.
برای تو اومدنم حدودا 3 سال پیش فراهم بودش که خب من وایستدم تا دکترام تموم شه و بعد به اینجا بیام.
بسیار خوب.
و بعد اینکه آقای دکتر، من حالا یک طبقه بخوام بگم از گذشته خودم. آقای دکتر، من انگار 2 سال جهشی خوندم تو دوران مدرسه و بعد اینکه حدود 15 تو دوران دبیرستان یک افت تحصیلی خیلی شدید داشتم و خب انقدری که دیگه توی دیپلم یه تصمیم گرفتم یک رشته فنی برم و خب اون رشته فنی رو خوندم و در حد فوق لیسانس بودم و من 18 سالگی فارغ التحصیل شده بودم و خب چون پدرم اجازه فعالیت رو نمیدادن و مثلا میگفتن نه تو درس بخون از همه چی مهمتر اینها، در واقع من کاری کردم این مدت بعد از اینکه دانشگاه قبول شدم پدرم اجازه دادن گفتن که آره حالا میتونیم ورزش هم شروع کنیم. دیگه اینقدر من این تشنگی باقی مونده بودش که ورزشی که شروع کردم دیگه به حد تیم ملی رسید و خب تو همون دوره تونستم قهرمانی آسیا مدال بیارم و بالاخره موفقیت‌های مختلفی بود. بعد از اینکه درسم تموم شد بودن 18 سالم بود و خب چون سنم کم بود تصمیم گرفتم که وارد این بار تحصیلات آنم ورزشی کنم و همزمان با ورزشم پیش ببرم و خب پله پله اومدم تا نهایتا دکترامو گرفتم.
از کدام دانشگاه در ایران دکترای ورزش میدن؟
شهید بهشتی.
خب
بله. و خب حالا با این که حالا سهمی هم داشتم همه اینا رو خودم با کنکور اومدم، یعنی دکترام تک رقمی بود، ارشدم دکترام دو رقمی بود. و خب یه چیزم که خدمت شما بگم اینه که من همیشه خب از قدیم حالا پزشکی رو دوست داشتم، ولی خب دیگه مسیر جوری شد که دیگه حالا به این سمت اومدم و الان مشکلی که دارم اینه که الان که به اینجا اومدم حالا خب الان کار رو پیدا کردم، معتقد به رشته ورزشی و مشغول هستم و خدا شو درآمدم.
چه میکنید؟ چه کاری پیدا کردید؟
مربیگری هستش.
این ترینر هستید؟
بله بله، مربی تخصصی رشته ورزشی هستش.
به چه رشته
ای؟ همون رشته ورزشی که کار کرده بودم تو همون رشته دارم مربیگری دارم میکنم.
اوکی.
خب الان مشکلم این هستش که تو خب الان اون کاری که من دارم در ساعت کاریش از ساعت 4 بعد از ظهر تا 9 ده شب هست و الان برای روتام که وقت دارم و میخوام انتخاب کنم بین حالا کدوم کارو دنبالش برم، برای این هستش که مدت زمان زیاد تو حالت دودلی موندم و خب نمیتونم انتخاب کنم. یکی از مسیرام اینه که مثلا بتونم حالا دنبال پست‌دکترا باشم و به سمت دانشگاه بخوام برم برای جذب، یه مسیر اینه که بخوام خودم یک مرکز مشاوره مثلا برای تناسب اندام بخوام راه بندازم. یه مدتی هست دنبال حالا تو فکر پزشکی بودم که حالا بعد تحقیق کردم دیدم با توجه به زمانی که باید بذارم
پزشکی نداره. پزشکی موضوعش منتفی است. نه شما تو کار و رشته خودتون باید باشید، ولی حتما یه درسی و یه مدرکی از امریکا می‌خواید عزیز.
اونو گرفتم شو دکتر، از کار گذشته که اومدم اینجا این کار معتبره، این مدرک که اینجا امکان گرفتنش بوده رو اینو گرفتمش.
چی هست؟
از اون بابت
یعنی اون مدرک چی هست؟
مال کالج طب ورزشی آمریکا هستش.
اوکی عزیز. اوکی.
و خب الان حالا در واقع چیزی هستی که من موندم بینش این هستش که حالا یک شرکت رو شروع بکنم، اینجا این کار خودم رو بخوام اصلا شروع بکنم، برای اینکه بخوام سمت دانشگاه بکنم برم.
نه نه سمت دانشگاه نه سمت دانشگاه یکی حرفتون است که برم دانشگاه درس بدم.
بله بله.
چند اندازه به زبان مسلطید؟
مشکل زبان ندارم.
از کجا زبان رو یاد گرفتید؟ تو ایران؟
ولی دانشگاه اولام که من خوندم 2 سال کلا آموزش زبان بودش، یعنی کلا کتابام کلا انگلیسی زبان بودش و ته این تحصیلاتم هم کلا خب چون من منابع انگلیسی زیاد کار داشتم دیگه کلا مشکل زبانی ندارم.
اوکی ببینید شما که مدرکی که می‌خواستید از ایران گرفتید، اینجا بالاترین مدرک رو میگید گرفتید، پس ما دیگه دلیلی برای درس خوندن نیست. دیگه باید رشته دیگری رو بخونید با توجه به شرایطی که شما داشتید. من فقط یه ذره روح بیقرار یا حالت شیداییتون رو فکر می‌کنم علت شد. من دلیلی براش نمی‌بینم. یعنی شما می‌تونید به این نتیجه رسیدید که یه جایی میرسه آدم تو زندگیش باید زندگی کنه، نه اینکه همینجوری عقب عقب بره برای که بخواد بپره. شما تا
کی؟
نه یه بحث دیگه عزیز. یه زمانی هست که آدم یه جایی به هر حال زندگی رو به یه جایی میرسونه که حالا وقت استفاده است. من همیشه گفتم از این پله‌ای که آدم میره بالا وقتی میچرخه با آدم میگن حالا یه چند قدمی هم احتیاج نیست سر بالا بری بعد دوباره شروع کن. ولی شما فکر میکنید که آمدید اینجا و همچنان که اون زمینه ورزشی داشتید همینجوری باید اینقدر همینجوری مسابقه بدید و برید که یه روزی به دور برتون نگاه کنید هیچ کس نباشه و تنها باشید و نتیجتاً به این خاطرم خالی شدید. نه مثلا باش موافق نیستم عزیز. ما اومدیم این دنیا زندگی کنیم، بعد اومدن ما گفتن که بهتره یه حرفه و شغلی داشته باشی که بتونی بهتر زندگی کنی و همین. ولی ما نیومدیم اینجا که صبح تا غروب همینجوری بخوایم بدویم و جلو بریم. برای شما من میگید از نظر علمی جایی نیست. حالا میرسیم سر ماجرای اینکه چه کاری بکنی. اون یه بحث اقتصادی داره. یه زمانی است که شما با توجه به اولا شما تازه اید و یادتون باشه اینا تصمیمات مهمه. وقتی شما به اوزار نگاه میکنید یه دفعه متوجه میشید از 10 تا مؤسسه مانند اون چی که شما در ذهنتون دارید، 8 و 9 تاشون با اطلاعات و آگاهی‌های کم و محدودیتایی که دارن موفقه. خب اینجا جای درستیه، ولی یه زمانی متوجه میشید که 10 نفر تو این کار اومدن، 7شون رو از شکست شدن و رفتن، یکی دو تا به دلایل خاصی درخشیدن و این بس شما ویژگی‌ها و امکانات اونا رو ندارید، پس موضوع منتفی است. یعنی حالا دیگه وقت باز مسابقه و یا به نوعی پیروزی و برنده شدن نیست عزیز، حالا یه وقت نگاه کردن به واقعیتی است که اون تا حدودی مشخص میکنه من شما چی کار باید بکنیم و نکنیم. اینکه شما بگید من یه مؤسسه میخوام راه بندازم، فرض کنید اولین حرفش این است که در چه حدی است، آیا با کمی سرمایه میتونید این کارو بکنید، یا یه مؤسسه است که در آغاز سرمایه بره، برای که برخی از کارها شما احتیاج داره که با $1,000 شروع کنید، برخی از کارها کمتر از $100,000 اصلا راه نمیفته. دوم، این امکانات مالی رو دارید یا باید شریک بگیرید، یا توانایی رو دارید که پس از مؤسسات مالی مثل بانک‌ها کمک بگیرید، چون اون مسئله. بعد درآمد اینا در چه حد و سطحی است و آیا قابل توضیح و توجیه هست یا نیست. در این حال یک کسی مثل شما رو من پیشنهادم اینه که در یه جایی مانند اون چیزی که فکر میکنید میتونید داشته باشید برید یکی دو سالی کار بکنید، به یک اعتبار به شاگردی برید تا بتونید به استادی برسید و ضمناً با پیچ و خم و همه پایین و بالاهای اون کار آشنا میشید، یعنی آنچه که اونا انجام میدن که مفیده یا مضره شما اونا رو تکرار نمیکنید، ولی شما بر اساس اینکه یه آدم تازه‌ای هستید، اونم درگیر یه بیزینسی میشید که ارتباط شما با جامعه امریکا هست، بسیاری ندانسته ها رو دارید عزیز. اینه که عجله‌ای بر این کار نکنید. من شتاب شما رو میفهمم، ولی اون سرعت بیش از حدتون میتونه شما رو با تصادف و مشکل روبرو کنه. یه ذره آهسته. بعدم شما ازدواج کردید، به خاطر این ازدواج یه مقداری تنها خودتون نیستید. یه روزی آدم میتونه 20 ساعت کار بکنه، ولی یه روزی که ازدواج کرده نه. یه روزی آدم میتونه شب گرسنه باشه، اما وقتی ازدواج کرده نه. یعنی شما حالا برای ایشون هم دلیل تصمیم میگیرید و کل زندگی ایشون رو، رابطتون رو، خودتون رو به هم میریزید. یه کمی آهسته عزیز، من بر اساس آنچه که شما گفتید متوجه شدم همین پریدن و جهش و پرش کار شماست، یعنی شما اهل راه رفتن یا دویدن نیستید، میخواید بپرید. نه، این دفعه کمی آروم بگیرید، یکی دو سالی به خودتون فرصت بدید که خاطرتون آسوده باشه و اوضاع رو به درستی ارزیابی کنید. چون اگر تو این جور کارا تو اون جامعه مانند امریکا آغاز کنید و با شکست روبرو بشید، درست است که آسیبای مثل بسیاری از جاها رو که با شکست و ورشکستگی به دنبال خودش هست نداره، اما اصولا سیستم به گونه است که به شما میگه اگر یک بار شکست خوردی، اینکه به دومی اونم در یه همچین مجموعه‌ای که اشتباهات از آن تو بوده و توانایی‌های تو مربوطه دوبارم شکست بخوری بسیاره. اینه که من توصیه بهتون میکنم فقط آهسته و بعدن کاری رو که میخواید بکنید الان برید تو اون محیط به عنوان یه آدم عادی و معمولی کار بکنید که مطمئن بشید با همه جنبه‌های مثبت و منفی اون کار آشنا میشید، تا اینکه خاطرتون آسوده باشه، خودتون گیر نیندازید، گرفتار نکنید.
درسته. بعد خب از دست همه شده که فهمیدیم درست کار خیلی سرمایه بری نیستش، میشه با هزینه کمتر هم
بسیار عالی. این خوشبخت بزرگ یه بیزینسه.
و بعد اینکه حالا من تو ایران این کارو کردم، حالا قبل از اینکه
بیام اونم عالیه، اونم همچنان عالیه، ولی من همچنان مثلا برای شما 6 ماه 1 سال که یه جایی مانند اونی که همکنون وجود داره کار میکنه رو بدید ببینید دارم. چون ببینید عزیز، بسیاری از اوقات شما تا ظرف 5 روز یه دفعه ای بسا متوجه 5 تا کاری که نباید بکنید یا باید بکنید آشنا میشید، که ای بسا در عالم نظر خودتون اگر این بیزنس رو شروع میکردید انجامش نمیدادید. اصلا تو این گونه موارد یه زونه الگو و مدل و نمونه داشتن خیلی خیلی کمک میکنه عزیز. واقعا اون قصه که در ایران بود شاگردی کن تا به استادی برسی تو برخی از زمین‌ها بسیار درسته. اینجا هم به نظر من شما تازه‌اید عزیز. اینجا یه محیط دیگری است، قواعد بازی متفاوته و اصولا نظام اقتصادی مختلفه. و به قول حافظ که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل هاست. اول آسان به نظر میرسه، ولی بعدم پیچ و خمای خودش رو داره. اونم توی بیزنسی مانند شما که برخی از اوقات شما همه کارها کردید، محاسبات انجام دادید، یه سازمانی رو در یه منطقه‌ای که فکر بکنید آمادگی است، یه کس دیگه با درست غلط با خبر بی خبر آمده در مقابلتون همون کار رو کرده و بعد مثلا از یه امکانات مالی و ارتباطی برخورداره و حالا برای کوبیدن شما حاضر است که ضرر کنه برای چند ماه یا سالی که شما رو از صحنه بیرون کنه. بنابراین شما بدون که هیچ تقصیر و گناهی در هیچ زمینه‌ای داشته باشید توی دست پا در بیاید. صحنه اقتصاد امریکا یه اقتصاد رقابتی است که قواعد بازیش بسیار متفاوت از اون چیزی که در ایرانه. بنابراین من فقط توصیه‌ام به شما اینه که کمی آهسته، چون سرعتتون رو میبینم. من مثل کسی اونی که پشت فرمون نشستم ببینم شما 30-40 مایل بیشتر از بقیه را تون میدید. خب معلومتون میگم آهسته، در حالی که اگر آهسته‌تر میرفتی بهتون گفتم تون. الان هم به نظرم اون بیشتر میرسه.
انگار فرضی اینجوری به روانی کدوم یکی بهتره؟ شغلی که انگار شغل ثابتی باشه و حالت
برای کارمندی باشه، برای کوتاه مدت، برای کوتاه مدت نه، تیپ تو نمیتونه بعد از مدتی کارمند باشه. کوتاه مدت یه برنامه یکی دو ساله حد اکثر،
و بعد از اینکه انگار بعد از یکی دو سال
اون موقع ممکنه به این نتیجه برسید که این کار بهترینه برای من، یا اینکه اصلا حالا با آگاهی که پیدا کردم مطبعا باید برم وارد مرحله دیگه و منزل دیگه بشم. بنابراین به نظر من کمی اگر آهسته برید خیلی واقع بید.